رسائل سه استاد شروع گشتی 26/11/93 صفحه 229 از ثانی.
حذرن من الوقوع فی المؤاخذه به مصادفت مرتکب اول الحرام الواقعی فلا مؤاخذت الا على تقدیر الوقوع فی الحرام او هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه من حیث انه مشتبهون. خب تنبیه ثانی بحثش پیچیده نیست، فقط ما که قائل شدیم به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی و لزوم اجتناب از هر دو اناء، حالا در مثال اناعه از جمیع اطراف باید اجتناب کرد، آیا هر یک از اطراف وجوب اجتناب داره به ما هوا هوا؟ که اگر اینجور باشه هر کدام رو مرتکب بشی ولو اتفاقا شانست بیاره او حرام واقعی نباشه بازم عقاب بشی، اگر چنین باشه عقوبت هست ولو اون طرفی را که مرتکب شدی حرام واقعی نبود شانست آورد، به اصطلاح اگر اینجور باشه عقوبت علی کل تقدیر هست. آیا این قضیه یا نه حرمت ارتکاب هر یک از اطراف مقدمیه به خاطر احتراز از حرام موجود فی الواقع، بنابراین اگر یکی رو خوردی اتفاقا او آب در آمد خمر نبود عقوبتی در کار نیست، وجوب اجتناب به تعبیر سلیسش رو بسید پنیش رو وجوب اجتناب از جمعی اطراف آیا نفسیست یا غیری؟ اگه غیری باشه خب یکی را مرتکب شدی حرام در نیامد عقوبتی نیست، واجب غیری حرام غیری مخالفتش عقوبت نداره، واجب غیری هم همینجوره حرام غیری همینجوره. اما اگر حرمت وجوب نفسی باشه خب چی کار داره این که مطابق در میاد یا مخالف در میاد، عقوبت هست علی حال. این طرح بحث عبارت چه ببینید؟ از ثانی تنبیه ثانی ان وجوب الاجتناب ام کل من المشتبهین که نظر نهایی شیخ شد احتیاط واجب شد، آیا این وجوب اجتناب از هر یک از مشتبهین یا تعبیر رو عوض کنید بگید حرمت هر یک از مشتبهین حرمت ارتکاب، هل هو به معنی لزوم من احتراز عنه حذرن من الوقوع فی المؤاخذه مؤاخذه به سبب مصادفه مرتکبه با حرام واقعی، آیا اینه؟ یعنی حرمت ارتکاب غیری باشه نه نفسی، یحرم ارتکاب کل من الاطراف، این حرمت نفسی نیست، برای حذر از وقوع در مؤاخذه که مؤاخذه به سبب مصادفه مرتکبه با حرام واقعی است. حالا مؤاخذه اگر چنین باشه مؤاخذه وجود نخواهد داشت الا بر تقدیر وقوع در حرام، یعنی مرتکب تهو حرام واقعی باشه او وقت مؤاخذه میشی، وگرنه نه. اینو عرض کردیم میتونید بگید یعنی حرمت غیریست، اگر اینجور باشه حرمت میشه غیری، وجوب اجتناب از هر یک از اطراف میشه غیری. او هو به معنی لزوم الاحتراز عنهم من حیث انه مشتبهون، من حیث انه مشتبهون یعنی احتمال حرمت موضوعیت داره، بسته برای حرمت احتمال خمریت که پس کافیست، این محتمل الخمریه هم چه حرام نفسی. فیستحق المؤاخذه به ارتکاب احدهما ولو اون مرتکب حرام واقعی در نیاد، ولو لم یصادف الحرامه، قهرن اگر مرتکب هر دو بشی مستحق دو عقاب دیگه، این نتیجهش میشه. ولو ارتکب هما مستحق دو عقاب میشود بنابراین دومی ها، بنابر اولی اگر هر دو رم خوردی مستحق یک عقابی، بنابر دومی مستحق دو عقابی. این بحث فیه وجهان، ولی خب شیخ مصر بر اینه که این وجوب اجتناب، این حرمت ارتکاب هر یک از اطراف غیریه نه نفسی. اگر یکی را خوردی اتفاقا او آب در آمد، خمر دیگری بود، اونجا عقوبتی در کار نیست. فیه وجهان بل قولان، نه فقط دو احتمال باشه بلکه قائلم داره. اقواهما الاول، اقوا نظر اول است. خوب دقت کنید، اما دلیل، لان حکم الامر به وجوب دفع الضرر حکم ارشادی. ببینید خاصیت ادله ارشادی، خب مکرر دیگه اینو گفتیم، اینه که لا یترتب علی نفسها شیء غیر ما یترتب علی المرشد الی. بر ادله ارشادی چیزی مترتب نمیشه جز ما یترتب علی المرشد الی. حتی میگفتیم وجوب اطاعت و حرمت معصیت مستقلم نداره اینا، طاعت و معصیت هم مال مرشدون علیه دیگه، تا برسه به عقوبت و ثواب. اطیع الله و اطیع الرسول میگفتیم خودش که اطاعت نداره، وجوب اطاعت نداره، خودش ثواب نداره اگر امتثال کنی، نه امتثال جدایی داره نه ثواب جدایی، نه عقوبت جدایی داره اگر معصیتش کنی، نه حرمت معصیت جدایی. حرمت معصیت مال مرشدون الی. همون اوامر واقعیه، نواهی واقعیه که اطاعت بشه، اینم اطاعت شده، ثواب و عقابی که هست بر اطاعت و معصیت اوناست، اینا خودشون چیزی ندارن. حکم عقل به لزوم اجتناب در اطراف شبهه محصوره حکم ارشادیه. حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل، حتی ترقی میکنه میگه حکم عقل به حکم به دفع ضرر مقطوع. من یقین دارم این مایه خمره، خب عقل میگه باید اجتناب کنی، ضرر مقطوعه، مؤاخذه مقطوعه، باید اطاعت کنی، باید اجتناب کنی. حالا اگر خوردم و آب در آمد، نهایتش تجردیه دیگه، اینجور نیست بخاطر خوردن این مایه عقاب قطعی باشه. اگرم عقابی بود خاطرتونه، بخاطر اون خبس نفسه، نه بخاطر این عمل جوارحی. تجری هم که میشد عقوبت بر منکشف بود نه بر کاشف، عقوبت بر اون بعد جوانحی بود نه بر این عمل جوارحی که شرب الماء بود، عقوبت مال اون منکشف بود نه این. حتی حکم عقل به لزوم دفع ضرر مقتوع فمد ارشاده، که اگر اون ضرر مقتوع را مرتکب شدی او ضرره یقتو میگیره. حالا اگر مقتوع بود و مرتکب شدی ضرره نبود، جهن مرکب بود، خبری نیست. حالا بحث خبث نفس و اونها سر جای خودش، اون عمل متجرا به عقوبت نداشت. اقوای این قولان وجهان اول است، برای که حکم عقل به وجوب دفع ضرر به معنای عقاب محتمل بلکه مقتوع حکم ارشادی است. و کذا لو فرض، حتی اگر دلیل شرعی داشته باشیم، اجتنب عن الخمر المردد بین الامرین، اجتنب عن الخمر المحتمل. اینم همینجور، اینم همون حکم عقل دیگه، اینم ارشاد به تحرز از معصیت واقعی است. حالا اگر مرتکب شدی شانس داورد معصیت نبود، خب دیگه عقوبتی در کار نیست. و کذا لو فرض امر شارع به اجتناب از عقاب محتمل یا مقتوع، یعنی ما تو حالا گفتیم حکم عقل، حالا اگر این حکم عقل بیاد تو لسان شرع هم وارد بشه، روایت داشته باشیم، آیه داشته باشیم، تحرز عن الوقوع فی معصیت النهی عن الزنا، اینم بر خود این اثری بار نمیشه که لم یکن الا ارشادیان و لم یترتب بر موافقت و مخالفتش سوای خاصیت خود مأمور به و ترک مأمور به کما هو شأن طلب الارشادی. حالا در نواهی بود، تو اوامر هم همینجور. این تمام. حالا فهمید ما روایاتی هم داریم که این معنا رو به خوبی افاده میکنه که وجوب اجتناب در اطراف شبهه محصوره وجوب غیریه نه نفسی. اگر غیری بود بر خودش ثواب عقاب بار نمیشه. و الی هذا المعنا اشار صلوات الله وسلامه علیه به قوله اترکو ما لا بأس بهی حذرن اما به البأسو. دقیق کنید تقریب رو، تقریب استدلال رو توجه بکنید. اگر قرار باشه مشتبهین هر کدامشون به ماهو و مشتبهون انجامش حرام باشه، عقوبت داشته باشه، دیگه ما لا بحث بهی نداریم که هر دو فیه بحث هم. چرا فرموده اترکو ما لا بحث به حضرن اما به البحث، هر دو به البحث هم. یا روایت دیگه میگه من ارتکب الشبهات وقع فی المحرکات و هلک من حیث لا یعلم. اگر قرار باشه هر کدام حرمت نفسی داشته باشه، من حیث لا یعلم میشه، نمیشه من حیث یعلم میشه. لذا دلالت این روایات خیلی قویه بر این که این وجوب اجتناب بر اطراف شبهه محصوره غیریه نه نفسی. میگه اترکو ما لا بأس بهی، چرا اترکو؟ حذرن اما به البأس. اگر قرار باشه در اطراف شبهه محصوره هر کدام از مشتبهین به ما هو مشتبهون وجوب اجتناب داشته باشه، خوردی آبم در آمد عقاب بشی، دیگه ما لا بحث بهی نداریم که هر دو فیه بحث هم. هر دو میشن فیه البحث. من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. اگر قرار باشه هر دو به ما هو مشتبهون ارتکابش جایز نباشه و عقوبت داشته باشه، حلک من حیث لا یعلم نمیشه که دیگه، حلک من حیث یعلم میشه. اینو باید توجه بکنید. و من هنا زهرن، من هنا از همین تیکه اخیر، حتی لو فرض امر شارع بالاجتناب عن عقاب محتمل او مقتوع، و این دو روایت اخیر من هنا ظهر انه لا فرق فی ذلک بین استناد در وجوب اجتناب به حکم عقل و بین استناد در اون وجوب اجتناب به حکم شرع و وجوب احتیاط. همین روایات در اطراف شبهه محصوره ما چه استناد کنیم به حکم عقل، چه استناد کنیم به این روایات برای وجوب احتیاط، مطلب یکیه. اون وجوب احتیاط وجوب اجتناب از جمیعه، اون حکم عقل ارشاده، امر ارشادی لا یترتب علیه غیر ما یترتب علی المرشد الی، خودش چیز جدایی برش مترتب نمیشه. این تمام. اما از اینجا میره سراغ یک سؤال مقدری. بلا شک از نظر فقهی طی طریق مظنون الخطر احتمال خطر میدی باز رفتی، حرامه و باید نمازتو قصر بخونی. به نظر بعضی سفر معصیت، نمازت قصره، نمازت تمام باشه، نمازت تمامه، باید سفر معصیت شد باید نمازت تمام بخونی. حتی اگر بعد معلوم بشود که خطری در کار نبوده، خب این نشون میده که وجوب دفع ضرر دنیوی ولو ضرر احتمالی باشه، وجوب دفع ضرر محتمل دنیوی، این وجوب نفسیه. ولو معلوم بشه ضرری نبوده تو معصیت کاری، فاسقی، نمازت باید تمام خونده بشه. اگر تو ضرر دنیوی محتمل قضیه چنین بود، وجوب اجتناب نفسی بود نه غیری نه ارشادی، تو عقوبت اخروی به طریق اونا. این اشکال. مرحوم شیخ انصاری جواب خوبی نمیده از این اشکال. مرحوم آخوند در حاشیه جواب خیلی شفافی داده و همونم قطعا به ذهنتون میاد. جواب اینه که در اون موارد ظن به ضرر تمام موضوع برای حرمت سفره، تمام موضوع، حتی جزء الموضوع نیست. اولا موضوعیت داره نه طریقیت، بعدم تمام موضوعه نه جزء الموضوع. لذا اگر بعد معلوم بشه خطری هم در کار نبوده، بازم تو معصیت کار هستی. اونجا ظن به ضرر کنید دیگه، اونجوری که علم گاهی در موضوع اخذ میشه، ظن هم گاهی در موضوع اخذ میشه. ظن به ضرر تمام موضوع حرمت سفره. لذا اونجا موضوع محقق بوده، ظن به ضرر، ضرر دنیوی، حرمت سفرم میاد چون موضوع محققه. موضوع خود ظنه نه ضرر واقعی. این جوابی مرحوم آخوند داده بود، مطلب رو حل میکنه. اما جواب مرحوم شیخ انصاری داده جواب ناتمامیه، چون فرموده اگر ما علم داشته باشیم، علم قطع به ضرر دنیوی در یک سفری مثلا، اونجا بی شک حق نداریم اون عمل مشتمل بر ضرر را مرتکب بشیم، حرامه. علم داشته باشیم قضیه اینه. بعد فرموده خب ظنم قائم مقام علم میشه، ظنم که داشته باشی حق این کار را نداری، ظن قائم مقام علم طریقی میشه دیگه، قطع طریقی. لذا اگر ظنم داشته باشی حق نداری اون سفر رو بری معصیت کاری، نه قائم مقام ظن معتبر قائم مقام علم میشه، علم طریقی. خب این جوابیشون ناتمامه دیگه، هم قطع طریقی هم علم طریقی، اینا حتی قطعش هم اگر خلاف واقع در بیاد نباید عقوبتی در کار باشه، چون ارشادی. من یقین دارم این مسیر برم ضرری جسمی مالی بر من وارد میشه، یقین دارم قطع اگر قصد حریقی باشه نه موضوعی، این سفر را برم بعض ضرری در کار نباشه، کشف خلاف باشه، نهایت چه تجری. و خود شما گفتید متجری بر عمل متجربه نمیتونید بگید مستحق عقابه، بر عمل جوانهیش نمیتونید بگید مستحق عقابه. البته استحق عقاب بر عمل جوانهیش هست، او که موضوع بحث اصولی و فقهی نیست، موضوع بحث اصولی و فقهی عمل جوارحیه. لا یترتب علی امر ارشادی غیر ما یترتب علی الواقع، واقع ضرری نبوده پس عقوبتی نباید باشه. اگر قطع طریقی شد باز ارشاد میشه، لزوم متابعت قطع طریقی. یقین داری به بحث تجربه خوندید دیگه، به وجوب اعدام فلان شخص، این شخص فلان کسه، سلمان رشدیه، واجب اعدامش کنی، تجری میکنه انجام نمیدی، بعد معلوم میشه مؤمنی بوده. اون میگفت عقوبت در کار نیست برای این تجری. عقلم که میگه پی قطع به حکم میگه باید اطاعت کنی، اون ارشاده. لا یترتب علیه غیر ما یترتب علیه. این جواب ایشون تمام جواب همون یک مرحوم آخوند در حاشیه فرموده و خیلی روشن هم است اینو، حتی اوائل کتاب تو جای خاطره به خود شیخ هم میگفت این مطلب رو که زن در موضوع اخذ شده، طی طریق مزنون و سفر حرامه و این زهر عدم ضرر، اونجا جواب میدادن که زن در موضوع اخذ شده. اما حکم فقها به وجوب دفع ضرر مزنون وجوب شرعن و استحقاق عقاب بر ترک این دفع ضرر اگرچه مصادف واقع نباشد، این ضرر هم ضررهای دنیوی است که میگه در آیه در ادامه و هو خارج اما نحنفی از منحنفی خارجه. چطوری خارجه؟ ببینید مستدل رو تقریب استدلالش رو دقت بکنید، تقریب استدلال مستشکل رو عرض کردیم از خارج، تو عبارت نیاورده. یه اما جواب این اشکال مقدره که میگه ما در فقه داریم که زن به ضرر دنیوی اگر بود باید ضرر دنیوی رو دفع بکنی، زن دفع نکنی عقاب بشی. کجا؟ همون مثال سفر طریق مزدون و سفر عقاب بشی ولو بعد معلوم بشه ضرری نبوده. اینجوری میگن. پس خود وجوب دفع ضرر مزنون موضوعیت داره. نفسیه نه غیری. وقتی که در ضرر اخروی به طریق اولا، این تقریب استدلال میشه. تو ضرر اخروی به طریق اولا، دو تا لیوان آب جلو یکیش نجسه، نمیدونی کدام، هر کدام رو برداری محتمل نجاسه است، محتمل عقوبت اخروی است بر خوردنش، باید بذاری کنار. اگر مرتکب شدی ولو بعد معلوم بشه نجس نبوده تو عقاب میشی، مثلا اون سفره. این تقریب استدلاله. ایشون میگه خارجون اما نحن فی. چرا؟ لان الضرر الدنیوی ارتکابه مع العلم حرام شرعا و المفروض ان الزن فی باب الضرر طریق شرعی الیه فالمقدم مع الزن، زن معتبر، مورد زن، زن معتبر دیگه میشه طریق شرعی الی الضرر. مقدم مع الزن مثل مقدم مع القطع است، مستحق عقاب است، کما لو زن سایر محرمات رو به زن معتبر. این جواب ایشونه. این جواب خیلی ناتمامه. مستشکل بر میگرده دوباره مطلب رو همون قطعش بیاده میکنه، میگه قطع به ضرر دنیاوی علی القاعده باید مخالفتش عقوبت نداشته باشه. چرا داره؟ بذار راهش اینه، بگیم اون زنی که احیانا فقها میگن ظن به ضرر دنیوی باعث می شود دفع اون ضرر واجب باشد، اگر مرتکب بشی عقوبت میشی، حتی گفتن اگر ضرری نباشد، اون ظن مأخوذ در موضوعه و ظنم تمام موضوعه. لذا خب حقیقتا معصیت کردی، حقیقتا ظن به ظن معتبر که ان فی هذا الطریق قاطع الطریق، راهزن داره این راه، این شخص را بیفته از این مسیر بره، معصیت کار حقیقیه، چون موضوع حرمت سفر از طریق مزنون و ضرره، اونم تازه ظن به ضرر تمام موضوع. این دلیل میخواد دیگه، دلیل داشته باشیم کار تمام، هیچ استحاله نداره ظن به ضرر موضوع حرمت واقعی قرار بگیره ولو ضرری در کار نباشه. این جواب ملزم جواب اساسی جواب مرحوم آخوند در حاشیه است. نعم لو شک کفی ان نهاز الضرر یرجع، لو شک کفی هاز الضرر، بل البته فهمد اگر ظنی نیست. مرحوم شیخ میگه اگر ظن معتبر بود قائم مقام قطع میشه، اگر شک بود یا ظن غیر معتبر بود شما میتونید اصالت الاباحه اجرا کنید، اون مظنون الضرر رو مرتکب بشید در دنیوی. نعم لو شک فی هذا الضرر یرجع الى اصالت الاباحه و عدم ضرر، خاطر عدم استحاله ترخیص شارع در اقدام بر ضرر دنیوی مقتوع حتی دیگه تا برسه به مشکوک. اذا کان فی ترخیص مصلحت اخرویه، بنابراین فیجوز ترخیصه فی الاقدام علی المحتمل لمصلحت، بل اون مصلحت تسهیل الامر علی المکلف باشد، سختگیری نشه به وکول الاقدام الى ارادتی، و هازا به خلاف ضرر اخروی. ضرر اخروی رو عقل و شرع اجازه نمیدن مرتکب بشه، چون حساب ضرر یک روز و دو روز و ضرر مادی و جسمی نیست. دنیا رو بالاخره حالا 100 سالم که باشه با همه بدبختی هایی ممکنه دامنتو بگیره میشه گذروند، اونو چیکار میکنی؟ فانه على تقدیر ثبوتی واقعا یقبح من الشارع الترخیص به. نعم وجوب دفعه عقلی ولو مع الشک، وجوب دفع ضرر اخروی عقلی است ولو مع الشک، لكن لا يترتب على ترک دفعه الا نفس الضرر على تقدیر ثبوتی واقعا. میخواد بگه ارشاده در ضرر اخروی، میخواد بگه ارشاده، حتی انه لو قطع بهی، اگر قطع به ضرر اخروی پیدا کند دیگه وارد میشه به مطالب اول کتاب. اگر کسی قاطع باشد به ضرر اخروی، یقین داری این مرأه اجنبیه است، حرام نظر به اون، نگاه میکنی بعد میبینی زوجه خودت بوده، ثم حتی انه لو قطع بهی ثم لم یدفع اون ضرر اخروی را و اتفق عدمه واقعا لم یعاقب علیه، عقاب نمی شود بر این عدم و دفع، بر عدم دفع لم یدفعه الا از باب تجری، الا از باب تجری دیگه توضیحشو اول کتاب خاطرتونه. عقوبتی که از باب تجری بود عقوبت بر عمل جوارحی نبود، عقوبت بر منکشف به این بود عمل جوارحی، که خب اون از بحث اصولی و فقهی خارجه. این مطلب رو تو پرانتز عرض میکنیم توجه بکنید، تو باب تجری که بحث از حرمت و عدم حرمت تجری میشه، بحث از حرمت و عدم حرمت تجری برمیگرده به حرمت و عدم حرمت عمل متجربه که یک عمل جوارحیه، چون بحث اصولیه دیگه. بحث اصولی باید در راستای استکشاف احکام افعال جوارحی قرار بگیره. اینو دقت بکنید، تمام مباحث اصولی برای اینه که ما احکام افعال جوارحی رو بتونیم به برکت این قواعد اصولی کشف کنیم. اگر بحث از حرمت و عدم حرمت تجری می‌کنیم، بحث از اینه که آیا اون قطع ما به خمر بودن این مایع باعث می شود این سرکشیدن ما این مایع را حرام باشه ولو آب در بیاد، چون عمل جوارحی ما اینه و اینو شیخ فرموده بود نه، نمیتونیم بگیم قطع ما باعث قربت این عمل جوارحی میشه، صد قاطع نمیتونیم حرف رو بزنیم، عقوبت بر خوردن این مایع نمیتونیم بگیم هست، البته عقوبت بر اون منکشف به این خبث باطن اون جای خود داره، ولی اون مربوط به فقه نیست، مربوط به اخلاقه، نه مربوط به فقه اصول. وقد تقدم فمن ثم لم يتبعه واتفق عدمه واقعا لم يعاقب عليه الا اسباب تجري. وقد تقدم در مقصد اول المتكفل لبيان مسائل حجية القطع تقدم الكلام فيه که بحث تجري بود، که این قلت و قلت باید یه بحث کلامی میشه نسبتا دقیق، اگر بارش بشیم به جایی نمیرسه شده.
شب جلسه برای این عرض و حج بعد 5 دقیقه این کنم برای این مولا که برای 5 دقیقه